سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد
این حدیث حضرت آقا رو که در نکته 717 1001 نکته ایشون به چاپ رسیده تب شده اونو بحث میکردیم که چون ایام محرم پیش آمد دیگه این بحث متوقف شد و بحثی رو مطرح کردیم که مناسب با ایام محرم باشه، لذا دوباره حالا برمیگردیم و ادامه اون اربعین حدیث رو بحث میکنیم. رسیدیم به این حدیث که فرمود از جناب سرور اولیا علیه السلام مروی است، سرور اولیا امیر المؤمنین که آدم اولیا الله است، چون ولایت از امیر المؤمنین شروع شد. قبل از ایشون صاحبان نفوس کامله رو نبی می گفتن، انبیا. دوره ولایت بعد از خاتم انبیا دوره ولایت شروع شد، که حالا تفاوتهایی که بین انبیا و اولیا هست رو قبلا بحثهایی داشتیم در این زمینه که چه تفاوتی هست بین پیغمبر و ولی، یعنی نبی و ولی چه تفاوتی با هم دارن، که اونجا بحثایی رو گفتیم. حالا خدمت عزیزان، در اینجا آقا جان یک عبارت دعا رو از آقا امیرالمؤمنین نقل کردن که خیلی جای حرف داره. حالا بنده صورت دعا رو ابتدا میخونم و بعد انشاءالله بندازه حوصله جلسه پیرامونش بحث میکنم. مروی که اللهم نور ظاهری به طاعتک، و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذا الجلال و الاکرام. اللهم اجعل قلبی نورا و سمعی نورا و بصری نورا و لسانی نورا و یدی نورا و رجلی نورا و جمیع جوارحی نورا یا نور الانوار. اللهم ارن الاشیاء کما هی. اللهم کن وجهتی فی کل وجه و مقصدی فی کل قصد و غایتی فی کل سعی و ملاذی فی کل شده و هم و وکیلی فی کل امر و تولنی تولا عنایت و محبه فی کل حال. که این عبارت رو ایشون از کتاب بحر المعارف جناب عبدالصمد همدانی آوردن، نقل فرمودن که بحر المعارف همونجوری که از اسمش پیدا دریای معارف، یک کتابیه که حقیقتا کم نظیره در نوع خودش، چه در زمینه روایات چه در زمینه مطالب عرفانی معرفتی، کتابیه که دریایی از معارفه که قدیم از این چاپ رحلی بزرگ شده بود که ما در کتابخونه داریم و جدیداً به صورت چاپ‌های معمولی شده، دو یا سه جلد، جلد قطور البته هست که عبارات عربی رو هم ترجمه کردن. خیلی خوب که اگر بتونید این کتاب رو گیر بیارید، همین یک کتاب رو کسی خوب بخونه در زمینه عرفان، در زمینه فضائل اهل بیت، در زمینه مناقب، در زمینه سیر و سلوک، بسیاری از مطالب به در عمده مطلب دستش میاد. اگر کسی همین یک کتاب رو، که البته گفتم دو سه جلد قطور این کتاب، واقعا کتاب پرباریه، حالا این روایت رو از اونجا نقل فرموده و دنبالش فرمودن که قسمت نخستین آن، یعنی همون عبارت تا یازل جلال و الاکرام که یکی دو خط میشه، در مراتب انسان از ظاهر تا سر و آنچه مناسب با هر مرتبه آن است خیلی اهمیت دارد. فتدبر، تدبر کن، که حالا بحث میکنیم. و بعد فرمودن شیخ الرئیس در فصل دوم نمط نهم اشارات گوید و المنصرف به فکرهی الاق السلجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. که این حالا عبارت رو آقا جان در شرح این دعا اشارتی کردن. حالا به کدوم یکی از این فقرات میخوره وقتی بحث کردیم متوجه میشید که این به کدوم یکی از این مراتب انسانی میخوره. اول دعا رو ترجمه کنیم. میفرماد خدایا نورانی کن ظاهر مرا با اطاعت خود و باطن مرا با محبت خود، یعنی نورانی کن باطن مرا با محبت خود و نورانی کن قلب مرا با معرفت خود و نورانی کن روح مرا با مشاهده خود و نورانی کن سر مرا با اتصال، با استقلال اتصال، یعنی با اتصال دائمی به حضرت خودت یا ذا الجلال و الاکرام. که بعد حالا بقیه دعا که اللهم اجعل قلبی نورن، خدای قلب من رو نور قرار بده، سمعی نورن گوش من رو نور قرار بده، بصری نورن چشم من رو نور قرار بده، لسانی نورن یدی نورن رجلی دست من رو پای من رو جمیع جوارح من رو نور قرار بده. ای نور الانوار، ای نور همه نورها، خداوند اشیار آنگونه ای که هستن به من به نوایان. تا آخر دعا که حالا به فقراتش رسیدیم باز ترجمه میکنیم که این عبارت قسمت اولیه تا یا ذل جلال و الاکرام که انسان این دعای دائمی خودش کنه، چون دعا میکنه برای جمیع مراتب خودش. حالا قبل از اینکه اینو باز کنیم یه مطلبی رو باید به عزیزان عرض کنیم. اونایی که در جلسات معرفت نفس حضور داشتن میدونن که ما بحث کردیم که نفس، خود لفظ نفس یعنی چی؟ یعنی خود. نفس یعنی خود. میگیم نفس شی یعنی خود شی، نفس من یعنی خود من. گفتیم که نفس مجرد از ماده، نفس ما اون خود ما ماده نیست، یعنی یه چیزی غیر از این بدن مادیه. شما میگی این خونه مال منه، این ماشین مال منه، این کتاب مال منه، این من که اون خود ما چیزی غیر از این بدنه که قریب به صد دلیل در اثبات تجرد نفس حضرت آقا در کتاب گنجینه گوهر روان جمع‌آوری کرده. صد دلیل در این که ما نفسمون غیر از این بدنه و یک موجود مجرد از ماده، مادی نیست، احکام ماده رو نداره. حالا ما در مباحث جلسات معرفت نفس نزدیک 20 یا 30 دلیل آوردیم، بحث کردیم با عزیزان، اثبات کردیم معرفت نفس رو. حالا یه دلیلش هم باز امشب میگیم، برای اینکه میخواییم یه مقدار بریم تو وادی معرفت نفس. ماسیون میگن ما، این من همین بدنیه که شما میبینید، لذا با نابود شدن این بدن این من هم نابود میشه. این منی که الان میگه من هستم، من فکر میکنم، من راه میرم، اینم نابود میشه میره. لذا اونها قائل به معاد نیستن. حتی بعضی از مسلمون ها هم، اونایی که حالا اهل علم نیستن، میگن که بله این من از بین میره، بعد دوباره خدا این بدن رو میسازه و فلان، این من به وجود میاد، که اونم هزار تا حالا گرفتاری و حرف داره توش، کار نداریم. اما تحقیق اونه که این من یه چیزی غیر از این بدنه و ماده نیست و با نابود شدن بدن نابود نمیشه. مرگ جدا شدن روح از بدنه، نه به معنی نابودی، یعنی ما زندگیمون رو ادامه میدیم بعد از مرگ. حالا اثبات میکنیم چه جوری؟ اونهایی که میگن ما همین بدنی هستیم که میبینیم، ما چیزی غیر از این نیستیم، میگیم خب شما با چی میبینی؟ با چشم. با چی میشنوی؟ با گوش. با چی لمس میکنی؟ با دست. با چی میچشی؟ با زبان. میگیم خب اینا رو نداشته باشیم میتونی ببینی، بشنوی، درک کنی؟ میگه نه. میگیم خب شما وقتی میخوابی چشمت بسته، گوشت از کار میفته، شامه از کار میفته، لامسه از کار میفته، ولی شما خواب میبینی. حالا چه خواب صادقه چه غیر صادقه کار نداری، شما خواب میبینی. اون لحظه‌ای که داری میبینی کی داره میبینه؟ میگه من دارم میبینم. خب من تو که گفتی این من، این بدن فقط دارم، این بدن که تو خواب چشم بسته است، گوش بسته است، اینا کار افتاده، مثل یه مرده است. النوم اخول موت، سلام علیکم، خواب برادر مرگه. شما وقتی خوابیدی همینو از کار افتاده، در حالی که تو خواب هم میبینی هم میشنوی هم میبویی، در حالی بدون این چشم، بدون این چشم داری میبینی، بدون این گوش داری میشنوی، و داری میگی من دارم میشنوم، من دارم میبینم. پس این من یه چیزی غیر از این بدنه، و در صورت نابودی این بدن نابود نمیشه،
میبینه، میشنوه، لمس میکنه، میچشه. اون موجوداتی که شما میبینی تو خواب اونا کجا هستن؟ تو مغز تو هست که جا نمیگیره. تو مغز کوه داری تو خواب میبینی، کوه چیزی تو مغز تو جا میگیره؟ آسمان میبینی، زمین میبینی، ماشین میبینی، اونا کجا؟ و تو چجوری اونا رو میبینی در حالی که این چشم از کار افتاده؟ اینجا میرسیم که پس من یه چیزی غیر از این بدن هستم، و همینجوری که تو خواب این بدن از کار میفته ولی من هستم، پس موقعی هم که میمیرم این بدن میمیره، من هستم. همونجوری که تو خواب من یه بدنی دارم غیر از این بدن. شما میگی من تو خواب رفتم دست زدم به یه جای، دستم سوخت، در حالی که این دست اینجا افتاده کنار شما. میگی رفتم یه جایی یه صدای بلندی گوشم رو اذیت کرد، در حالی که این گوش که اذیت نشده اینجا افتاده. یه بدنی داری تو خواب مطابق اون عالم، شبیه بدن دنیا، اما این نیست. مرگم همینجوره، وقتی طرف میره یه بدنی داره شبیه بدن دنیایی، اما این بدن نیست. این بدن میشه یه تیکه چوب، یه تیکه خاک، میندازن تو گودال، خاک میریزن روش، بوش تعفنش مردم اذیت نکنه. اما شما هستی با یک بدنی و در عالمی به نام عالم برزخ که شبیه همین عالم دنیاست. حالا اینا رو خیلی بحث کردیم و قبلا گفتیم، اما در مراتب معرفت نفس ما به یه عبارت میتونیم بگیم نفس های مختلف داریم، یا به یه عبارت بگیم نفس ما شؤون مختلف داره، یا بگیم ابعاد مختلف داریم، شخصیت های مختلف داریم. نفس ما مراتب مختلفی داره. اینا رو اگه بخوایم تحقیقی بحث کنیم خیلی بحث میخواد، یعنی همون جلسات معرفت نفس رو میطلبه. ما فقط به صورت کریشوار میگیم، عبور میکنیم، چون عزیزان بودن بحثا رو شنیدن، نواراش هم ضبط شده، اونایی که نبودن میتونن بگیرن استفاده کنن. شما یه موقع گرسنته، غذایی هست میخوای بخوری، میری طرف غذا که بخوری، یه مرتبه یه نفر که خودت هستی میگی نه، این غذا مال مردمه، نباید بخوری. مثل کسی که سوار اسب هست، اسب میخواد آب بخوره، دهنه اسبو میکشه، یه مرتبه یه نفر دهنه تو رو میکشه، اون کیه؟ خودتی. اونی که میخواد بخوره کیه؟ اونم خودتی. تو چند نفر هستی؟ ما چند نفر هستیم؟ ما یک نفریم، اما شخصیت های مختلفی داریم، مراتب مختلفی داریم. همین جا میگه آقا نفرمون، اللهم نظر ظاهری به طاعتک و باطنی به محبته و قلبی به معرفته و روحی به مشاهدته و سری به استقلال اتصال حضرته. باطن، قلب، روح، سر، چه مراتبی داریم ما، و هر کدوم هم یک قضای خاص خودشو داره، یک قضای خاصه خودشو داره. ابتدا یه مقدار حالا سطحی بحث میکنیم از روانشناسی، بعد وارد این مراتب میشیم انشاءالله اگر تونستیم حالا بحث رسید به اونجا. گفتیم ما شخصیت های مختلفی تو خودمون داریم، همه ی انسان ها. شنیدید روانشناسا میگن بعضی ها چند شخصیتی هست؟ همه ی انسان ها چند شخصیتی هست، منتها بعضی ها شخصیت های مختلفشون بروز میکنه، بعضی کمتر بروز میکنه. یه شخصیت شما هست مؤمنه، دنبال خدا و پیغمبر و نماز و فلان. یه شخصیت شما هست شهوته. دیدید یه موقع طرف میبینی آدم مؤمن مسلمون پای شهوت که میاد همه چی رو یه دفعه یادش میره، یه فلانی او که خیلی آدم مسجدی و خوبیه چی شد؟ او یه شخصیتش بود، این یه شخصیت، او یه نفسش بود، این یه نفس دیگه‌شه، یه بعد دیگه‌شه. آدم خوبیه ها، ولی وقتی عصبانی که میشه دیگه از کوره در میره، دیگه هیچ جایش نمیشه. اذا بتشتم بتشتم جبارین، میگه وقتی آیه قرآنه، میگه وقتی عصبانی میشید مثل جباران عصبانی میشید. این مال صفت مؤمن نیست، مؤمن اینجوری نیست. نفوذ و شخصیت های مختلفی در ما هست. طرف یه نفسش خوبه، چهره انسانی داره، اما ابعاد دیگرش چهره های حیوانی داره، چهره های طرف میگه آقا من چه جور آدمی هستم؟ من دیافم مثل آدمه یا مثل حیوانه؟ آقا تو یه چهره نداری، تو شخصیت های مختلفی داری. کامل، مؤمن کامل اون کسی تمام این شخصیت هاش شکل انسانی به خودش بگیره. یه موقع طرف یه شخصیتش خوبه، مثلا محبت به اهل بیت داره، اما آدم شهوترانیه. در عینی که اونجوریه اینجوری هم هست، اون یه شخصیتش، این یه شخصیتش. استاد کارش اینه که این شخصیت های ما رو شکل بده، شکل انسانی بده، همه چهره های ما رو انسانی کنه، غضب ما رو یاد بده که در غضب، در عین غضب انسان باش، از عدالت تجاوز نکن. پای شهوت که میاد، در عین شهوت عدالت رو رعایت کن، از حد تجاوز نکن. پای پول میاد، مقام میاد، یه موقع طرف خیلی آدم مؤمن و مقدس و پیشونی پینه بسته، اما پای مقامش که میاد وسط، همه رو زیر پا میذاره. اون بعدش که میاد همه چی رو زیر پا میذاره. شنیدید میگن اگر کسی رو میخوای بشناسی، روایت هم داره، باش مسافرت کن. چرا؟ الان ما میاییم روزی مثلا 2 ساعت همدیگر رو تو کلاس یا تو هیئت میبینیم، یه شخصیتی از ما بروز میکنه، خیلی آدم مؤدب مؤمن مسجدی، اما شخصیت های دیگه ما پنهانه. ولی وقتی با طرف مسافرت رفتی، تو در طول تمام شبانه روز با او هستی. خب این یک. دو، در مسافرت امور مختلفی پیش میاد، شادی هست، خستگی هست، گرفتاری هست، عصبانیت هست، استراحت هست. تو اینها شخصیت های مختلف افراد بروز میکنه. بذاری نه بابا، این آدمی که خیلی مؤمن بود چقدر آدم مثلا بیبندوباری، از اون وقت چقدر آدم بی نظمیه، از اون وقت چقدر آدم چشچرونیه مثلا. یا این که نه، این آدمی که ما میبینیم چقدر انسان فداکاریه، ایثارگریه، چقدر اهل ادبه. شخصیت های مختلفشو میبینیم. حالا همینجوری که این شخصیت های مختلف هست، باید خودتو آزمایش کنی. موقع غضب ببین چجوری هستی، آیا عدالت رو رعایت میکنی؟ اگه جایی بر ضد تو بود میگی آقا اینجا درسته من اشتباه کردم، اگر یه جایی به نفع تو نبود، برادرت با یکی دعوا داشت، اون طرف مقابل راست میگفت، عدالت رو رعایت میکنی به برادرت بگی تقصیر تو بود؟ مثلا میگم ببین پای پول پیش میاد، میگذری از پول اگه مال تو نباشه، شبه ناک باشه، پای شهوت میاد میگذری، یکی یکی خودتو امتحان کن، شخصیت های مختلف خودتو ببین کدوم شبیه انسانه. هر کاری که میخوای کنی، در هر وادی که میخوای بری، ببین اگر امام تو بود چجوری رفتار میکرد، اگر اعمالتو مطابق کنی با امام، چهره های مختلفتو شبیه انسان میشه. و اون حالتی که از همه بیشتر انسانو از اون چهره انسانی خودش خارج میکنه معمولا غضبه، که روایت داره نزدیکترین حالتی که شیطان به انسان نزدیکه، نزدیکترین حالت شیطان به انسان در موقع غضبه. طرف غضبناک که میشه، لذا این که قسم خوردن در موقع غضب اهمیتی نداره، عهد و پیمان کردن در موقع غضب از شرعی اهمیت چیز نداره، اعتباری نداره. کسی غضبناک شده قسم بخوره مثلا، جناب قسم تو اعتبار نداره از نظر شرعی. دو طرف میگه آقا من عصبانی بودم قسم خوردم، میگه نه خیلی لازم نیست از وفا کنی به عهده، چون موقع عقل در جاش نبود. خب حالا اگر ما این چهره های مختلف رو شبیه کنیم به امام، تمام این چهره ها نورانی میشن، تمام چهره های ما نورانی میشه. شاید طرف دوتا چهرهش نورانی باشه، اما دوتا چهره دیگرش ظلمانی باشه. رسول اکرم یکی کسی بود خیلی رسول الله رو دوست داشت، هر روز کار و کاسبی رو ول میکرد، میامد رسول الله رو نگاه میکرد. یه بار، یه روز شد دو بار آمد. رسول اکرم فرمود چی شد تو امروز دو دفعه اومدی؟ گفت یا رسول الله در مغازه بودم، اونقدر اشتیاقم بالا رفت دیگه دوباره کاسبی رو رها کردم، گفتم بیام یه بار دیگه ببینم. چند روز شد این نیومد سر بزنه. رسول اکرم رفت سراغش، اونا مواظب ما هستن، اونا میان سراغ ما، اونا از ما نمی برن، ما از اونا می بریم. اولیاء خدا با کسی قطع رابطه نمی کنن مگر اینکه خودش طرف قطع رابطه کنه بره. حالا اونم تا یه اندازه باز میرن دنبالش، تا یه جاهایی میرن دنبالش، ولی به یه حدی که رسید از اونجا رد شد دیگه میگه خب برو دیگه. حالا این چند روزی پیداش نشد، رسول اکرم رفت سراغش، رفت در مغازش، دید مغازش بسته، از اطرافیان سوال کرد، گفتن یا رسول الله ایشون از دنیا رفت مرد. رسول خدا فرمود عجب. گفتن یا رسول الله این خیلی آدم خوبی بود، خیلی شما رو دوست داشت فلان، ولی یه عیبی داشت، این دنبال زنها زیاد میرفت. رسول اکرم فرمود باشه، اینقدر من رو دوست داشت که این ضایعش جبران میشه. یعنی گاهی وقت یه بعد انسان اونقدر قوت داره که ابعاد دیگر رو تحت شعاع قرار میده. این اونقدر منو دوست داشت که این زایه رو جبران میکنه، خدا ندید میگیره کار اینو اصلا. ولی عمده اینه که ما ابعاد مختلفمون و نفوسمون رو شبیه انسان کنیم، عقیدمون و اخلاقمون و سنن النبی رو بخونیم، سنت پیامبر چی بود، چگونه رفتار میکرد، چجوری میخوابید، چجوری میخورد، با دیگران چجوری برخورد میکرد، با زبونمون مراقبت مراقب باشیم. یه موقع طرف اهل بهشت ها، ولی یه نیش به یه نفر میزنه کارو خراب میکنه. بهشتیه، خیلی آدم خوبیه، ولی اینجا زبونش نیش داره. خودمون باید مراقب خودمون باشیم. استاد فقط راهنمایی میکنه انسانو تا اون جایی که یه جاهایی حالا انسان نمیتونه از پس نفس بر بیاد، اولیاء خدا کمک میکنن بهش، کمکش میکنن اصلا. ولی اون جایی که میتونه از پسش بر بیاد باید انجام بده خودش. اون جایی که میتونی برو، اون جایی که نمیتونی ما میبریمت. تا اون جایی که خودت میتونی برو، اون جایی که نتونستی ما میکشیمت بالا. ولی اگه اون جایی که تونستی نرفتی، دیگه از ما هم کاری ساخته نیست. خب این یک حالا خلاصه‌ای بود از بحث روانشناسی نفس. اما نفس ما گفتیم مراتب مختلف داره. پایین ترین مرتبه این نفس بدنه، پایین ترین مرتبه نفس بدنه. بعد از بدن شروع میشه تف، نف، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یا مراتب مختلف هست. هر کدوم هم یه نورانیت خاص خودشو داره، هر کدوم یه نورانیت خاص خودشو داره. حالا باز یه روایتی بخونم خدمتتون. روایت می فرماد سلمان درجه دهم ایمان رو دارا بود، چون ایمان ده درجه داره، سلمان درجه دهمش رو دارا بود. و مقداد ابن اسود الکندی که از شیعیان خاص حضرت بود درجه هشتم ایمان رو داشت، ابو ذر درجه نهم رو داشت. بعد می فرماد اما مقداد در مقام صبر افضل از سلمان بود. با اینکه ایمان سلمان درجه دهمه، این درجه هشتمه، اما در مقام صبر مقداد بالاتر از سلمان بود. به خاطر گفتیم اون شؤون مختلفه نفسه. لذا مثلا روایت می فرماد وقتی امیرالمومنین رو بردن طرف مسجد، چهار تا یار فقط پروانه بودن دور امیرالمومنین: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. سلمان خوب می دونست این ولی الله الاعظمه، اسلام دین روی این داره میچرخه، اینا دارن قطع میکنن حکومتو، اصلا دارن اون که رسول الله بنا کرده دارن خراب میکنن. و از اون طرف قدرت تصرف امیرالمومنین رو هم میدونه که امیرالمومنین چه قدرت ولایتی داره. یه لحظه میگه تو دل سلمان گذشتی چرا امیرالمومنین کاری نمی کنه، که روایت داریم چهارتا پروانوار دور امیرالمومنین می گشتن، منتظر بودن حضرت دستور بده شمشیرها رو بکشن، اما حضرت هیچ نگفت. سلمان یه لحظه تو دلش موج زد. چرا؟ چرا امیرالمومنین کاری نمیکنه؟ چرا؟ او بهتر میدونه یا تو؟ خب صبر اینجاست دیگه. دزو گفتم سلمان هم تناب انداختن گردنش، کشیدن، زخم شد گردن سلمان، جوری که گردنشو نمیتونه حرکت بده. یه بار به حضرت گفت آقا این گردنم خیلی زخمش اذیتم میکنه. گفت اون خطوری که تو دلت شد، اون چرایی که گفتی از دل بیرون کن، زخم گردنت خوب میشه. اما مقداد میگه دستش به قبضه شمشیر، چشمش تو چشم امیرالمومنین، که آقا اشاره کنه این شمشیر کار نداره. چرا حضرت تصرف نمی کنه به من؟ چه امام خودش می دوشی داره می کنه، او که بهتر از من می فهمه چی کار باید کنه. تسلیم محض. لذا میگه در مقام صبر افضل از سلمان بود. سلمان یه چرا تو دلش اومد، اما مقداد مثل کوه ایستاده بود. نه حالا خواست زن ها، انسان وقتی خواست میشه خطور قلبیش هم حساب کتاب داره. چرا چنین چیزی تو دلت گذشت؟ وقتی خواست میشه، هرچی نزدیکتر میشی حساب کتاب دقیقتر میشه، هرچی نزدیک بشی حساب و کتاب دقیق میشه. دیگه نمیگن به تو آقا چرا مثلا رفی سراغ ناموس مردم، تو چپ نگاه کنی گوشتو میگیرن، تنبیهت میکنن به خاطر یک گناه کوچیک که دیگران اصلا کاری ندارن بهشون تو این زمینه. انسان وقتی نزدیک میشه به ولایت کار خیلی سخت میشه، چون داری به یه جایی قطب عالم امکان داری نزدیک میشی، دیگه نمیتونی مثل بقیه مردم باشی. که یه شخصی جوانی بود، جوان خوبی بود، یه جایی من توی شهری با ایشون برخورد کرد، یه صحبتی کرد، گواره یه بار یه شبی در یه حالتی بود که خدمت صدیقه طاهره رسیدن، ایشون رو زیارت کردیم و نمیدونم فلان و بهمان. رو گفت صبح سوار موتور بودم داشتم میرفتم تو خیابون، چند تا خانوم ایستاده بودن. گفت نه که من نگاه کنم به اینا بخوام چشم چرونی کنم، نه، یه لحظه نگاهم افتاد میخواستم اصلا راهم رو پیدا کنم، ناخودآگاه نگاهم افتاد. میگفت چنان با موتور خوردم زمین و شاخه درخت رفت تو چشمم. دیگه چشمی که محرم بشه که صدیقه طاهره رو ببینه که نباید دیگه به نامحرم بیفته، دیگه گوششو میگیرن میتابونن. هر که در این بعض مقرب تره جام بلا بیشترش میدهن، حساب کتاب دقیق تر میشه. در مقام ایمان میگه سلمان بالاتر بود، اما در مقام صبر مقداد افضل بود. اینا اون شؤون مختلفه ما. حالا امیرالمومنین میگه خداوندا نورانی کن ظاهر من را. حالا هر کدوم یه نورانیتی دارن، باطن انسان ها هر کدوم یه جوره، منطقه اونایی که چشمشون بازه میبینن. یه بار حضرت آقا نقل میفرمود از یه شخصی از دوستانشون، میفرمود که فلانی یه شخصی رو میگه اونقدر باطنش نورانیه که نورش چشم منو میزنه. اونقدر باطن این نورانیه که نورش چشم منو میزنه. حالا روایت هم داریم ها، در مثلا مورد امیرالمومنین روایات زیاد، البته جایگاهی که امیرالمومنین به روی او در قیامت مینشینه، اون تختی که هست، میگه از شدت نورانیت ملائکه نمیتونن نگاه کنن به اونجا، از شدت نورانیتش ملائکه نمیتونن نگاه کنن. یا در مورد بعضی از شیعیان میگه اینا وقتی وارد محشر میشن از شدت نور اینها اهل محشر چشمشون تار میشه، دیدشون تار میشه. دیدی نور وقتی یه جا شدیده چشم آدم کار نمیکنه، نورانیت هم شدت و ضعف داره دیگه. حالا ظاهر یه نوری داره، این نور رو هم اولیاء الله میبینن. یه بار عرض کردم امام صادق روحی فدا و اصحاب نشسته بودن دوره هم، شب بود، هوا صاف، ستاره ها روشن، برگشتن گفتن آقا هوا چقدر، آسمان زیباست، چقدر این ستاره ها زیبا دارن می درخشن. امام صادق فرمود شما اینجوری میگید، ولی میدونید اهل آسمان چی میگن؟ ملائکه مقرب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و اینها وقتی به شما نگاه میکنن اینو میگن. اونا وقتی به اهل زمین نگاه میکنن نور شما قوی تر از این نور ستارگان می درخشه برای اهل آسمان. کسی که شیعه، کسی که نورانیت داره، برای اهل آسمان می درخشه همون جوری که ستاره ها برای اهل زمین می درخشن. شب میگه وقتی خونه قرائت قرآن میشه درش، برای اهل آسمان نور میده که همه اهل آسمان می بینن. اونایی که اهل الله هن چشم باز میکنن شهر رو میبینن، امشب چند نفر دارن نماز شب میخونن، نور از چند تا خونه داره بالا میره، چند نفر دارن قرآن میخونن، چند نفر دارن ذکر میگن، چند نفر دارن مطالعه میکنن، کسب علم میکنن. مجالس، همین مجالس نورانیتی داره برای اهل آسمان، نورانیتی شدید. باطن ما هست وقتی که خوب هستی، اون شخصیت الهی در هست، نورانیت هست، وقتی که اون کینه، اون بغض، اون هوا و هوس میاد تو دلت، میشی تیره، بوی گند میده طرف. لذا وقتی میره تو مجلس سید الشهدا میشینه گریه میکنه، نورانیت پیدا میکنه، معطر میشه. ولی وقتی افکار دنیایی میاد سراغش، چرا به من اینجوری گفت، چرا به من اونجوری گفت، حق نداشت به من اینجوری بگه، ببینم شو اونجوری میگم، یک بوی تعفنی بلند میشه که اونهایی که شامشون بازه حالشون به هم میخوره. حالا طرف شاید هیچی هم نگاه، دهنش هم بسته، ولی بوی تعفنش میاد. ولی اون لحظه ای که محبت الهی تو قلبشه، افکار الهی داره، نورانیت و اثرش همه جا رو میگیره. خب روایت خیلی جای بحث داره، حالا با تک تک اینا رو بحث کنیم. اللهم نور ظاهری به طاعتت، خدا رو با اطاعت خود ظاهر منو نورانی کن. نماز خوندن، امیرالمومنین فرمود عابدترین مردم، اون که از همه بیشتر اهل عبادته، اون کسیه که واجباتشو درست انجام بده، واجبات همین نمازشو درست بخونه، با حضور بخونی، مستحباتشو رعایت کنی، همین واجب رو درست انجام بدی. و زاهدترین مردم اون کسیه که از گناه دوری کنه، از گناه فاصله بگیره. اینا ظاهرتو نورانی میکنه، اون نورانیته که اولیا میبینن. ها گفتیم مراتب داره دیگه، حالا باطن اونو چجوری نورانی کنیم؟ من خونجا حالا بحث محبت پیش میاد،
بحث محبت الهی، محبت به اولیاء الهی، که اونم انشاءالله حالا شبهای جمعه دیگه انشاءالله توفیقی بود بحث میکنیم پیرامونش، پیرامون محبت الهیه که اون جذبات الهی که انسانو میبره. از خدا بخواهیم که اون محبت خودشو بذاره تو دلمون، که اگر محبت الهی بیاد راه 100 ساله رو انسان یک شبه طی میکنه، اگر اون جذبات محبت الهی بگیره انسانو. جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت، جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. راه 100 ساله رو یک شبه طرف طی میکنه اگر اون جذبات محبت الهی بیاد. چجوری میاد؟ ظاهرتو آراسته به عبادات و طاعات کنی، مراقب باشی، مراقب زبان، مراقب چشم، مراقب گوش، مراقب رفتار و کردار، ظاهرتی که نورانی کنی، فرمود دور ظاهری به طاعته، ظاهرت بنده بشه باطنتو میکشن. تا حالا انشاءالله عرض کردیم، سعی میکنیم به تفصیل اینا یکی یکی باز کنیم شبهای آینده انشاءالله. خب برقارم خاموش کنید، یواشه باشه، دست توسلی هم به دامن امیر قافله انسانیت کاروان سالار جهان هستی قطب عالم امکان آقا و مولا بقیت الله فی الارضین، که جان همه ما فدای خاک پای او باد، از نور ایشون بگیریم که همه انبیا از نور ایشون میگرفتن، بهره‌مند بشین از ایشون. یک نگاه عنایت‌آمیز امام کفایت میکنه انسان، یک التفات امام کفایت میکنه انسان. وقت کنیم این سیممون و این رشتمون و به این معدن نور، به این معدن مغناطیس، که این قلوبمون منور بشه، جذبه ایشون بکشه ما رو نزدیک کنه به حریم قدس الهی انشاءالله.